شد دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای که در هر دو سرا صبح سعادت با توست، ای که در هر دو سرا صبح سعادت با توست، رحمت عالمی و نور هدایت با توست. چشم امید همه خلق و شکوه کرمت، پدر امتی و اذن شفاعت با توست. با تو بودن که فقط صرف مسلمانی نیست، آن که دارد به دلش نور ولایت با توست. بی ولای علیم طایف سرگردانه،
دشمنی با وصیت این عداوت با توست. باید از باب ولای علی آید هر کس، در هوای تو و در حسرت جنت با توست. سالیانیست دلم شوق زیارت دارد، سالیانیست دلم شوق زیارت دارد، یک نگاه تو مرا بس که اجابت با توست. کاش می شد سحری طوف مدینه، آنگاه نجف و کرب و بلا و حرم سار الله. سلام می کنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام خیلی مبارکتون باشه. عید میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام، ان شاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ان شاءالله بهترین ها در این روزها و شبها برای فرد شما رقم بخوره، هم بیننده های خوبمون و هم شنونده های نازنین و گرانقدرمون. حاجی نظری سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
به همه بینندگان عزیزم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که در این ایام مبارک، هم هفته وحدت و هم در آستانه ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر بزرگوار اسلام
صلوات الله
و فرزند ارجمندشون حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه، انشاءالله که این عید بر همه مبارک و میمون و پسندیده باشه
انشاءالله. حالتون چطوره جای نظری؟
الحمدلله
رب العالمین. ما هم خوبیم خدا رو شکر. خیلی ممنون متشکرم از اینکه دوستان عزیزمون امروز هم همراه ما هستن در این شب عیدی. یه تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که به این دعوت سالهای ما پاسخ گفتند و لبیک گفتند و امروز با خرید هدیه، با دادن عیدی، با خرید شیرینی کام فرزندانمون رو شیرین کردن. انشالله همشون معجور باشند و مشمول نگاه پدرانه پدر امت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب، ما بحثمون روزهای سه‌شنبه با حاجی نظری عزیزمون مکاتیب و نامه های پیامبر و اهل بیت گرانقدرشون هست. نکات خوبی رو الحمدلله در جلسات گذشته شنیدیم. میتونم پیش بینی بکنم که با توجه به این روزها و این شبها یک نامه از پیامبر رو امروز با هم مرور خواهیم کرد و شرحش رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیامبر بزرگوار اسلام بعد از آنی که از مکه هجرت به مدینه کردند و در حقیقت این هجرت مبدا یک تحول شد، چون پیامبر در مکه با فشار سخت کفار روبرو بودند، مسلمان‌ها رو شکنجه می‌کردن، تعدادی از مسلمان‌ها به حبشه هجرت کردند و اونجا موندن. حدود 80 اندی از مسلمان‌ها مدت‌ها در حبشه اونجا بودن و پادشاه حبشه هم نجاشی همین که یاران پیامبر رو دید به رسول خدا گروید و مسلمان شد. وقتی
بس که اینا خوب بودن،
هم خوب بودن و هم آیات قرآن رو وقتی شنید، خصوصا سوره مبارکه مریم رو جعفر طیار سلام الله علیه وقتی بر ایشون قرائت کرد، ایشون دگرگون شد و همونجا یک آدم خردمندی بود. نگاه کردید اسقف‌ها و کشیش‌هایی که اونجا بودن همه سر به زیر انداختن، اونچنان جذبه داشت این آیات قرآن مجید و این سوره مبارکه مریم که نجاشی گفت که این سخن از همونجا نشأت گرفته که عیسی مسیح از همونجا مبعوث به رسالت شده و اسلام آورد و گفت تا من حیات دارم شما مسلمان ها اینجا در امنیت و رفاه و آسایش هستید،
بمانید
و بله و هرچه هم قریش خواستن هدایای فرستادن برای سلطان حبشه نجاشی که بلکه اینها رو از اون سرزمین اخراج بکنه ایشون نپذیرفت. به هر حال پیامبر در مکه در فشار بودن، یک هجرتی به طائف داشتن، بعد از هجرت به طائف با دعوت مردم مدینه انصار و بیعت مکرری که شد پیامبر تشریف آوردن به مدینه.
تو همین ایام، یعنی اوایل ماه ربیع،
بله در همین ماه آمدن و همین ایام شاید پیامبر خدا در قبا بودن. قبا یک دهکده‌ای بود نزدیک مدینه و توقف کردن در قبا. علت توقفشون هم در قبا این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه بقیه مهاجرین رو، اونهایی که ضعیف بودن نمی توانستن و زنها رو با خودش بیاورد و رسول خدا ملحق بشه و پیامبر در قبا موندن تا امیرالمومنین سلام الله علیه آمدند و رسیدن. جالب این است که در این مدت کوتاهی که پیامبر در قبا بودن بلافاصله مسجد احداث کرد.
عجیبه.
اون روز قبا یک دهکده ای بود اما همونجا مسجد احداث کرد،
مسجد قبایی که هنوزم بناش هست دیگه در.
و شاید این آیه شریفه مربوط به همون مسجد باشه، ولو گفتن ممکن است مربوط مسجد نبوی باشه در مدینه، ولی برخی گفتن که این مسجد آیه شریفه این هست: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مسجدی که تأسیس شد اول روز او رو سزاوار است و بهتر است که در اون مسجد انسان قیام بکنه، نه مسجد منافقین که
مسجد
ضرار بود و سخت. علی‌ایال پیامبر خدا آمدن به مدینه، در حال حرکت بودن از قبا می آمدن به طرف مدینه، روز جمعه بود که وارد مدینه می شدن، رسیدن به یه نقطه‌ای نماز جمعه رو در همونجا اقامه کردن که الان یک مسجدی در مدینه به نام مسجد جمعه هست. پیامبر اونجا
نماز جمعه خوندن.
این نماز جمعه که یکی از شرایطش این است که به جماعت خونده بشه،
بله،
این نشون میده که از همون اول پیامبر خدا میخواستن تأسیس یک حرکت جهانی و یک حرکت عمومی و یک تعبیر دیگر یک حکومت اسلامی تشکیل بدن. آمدن وارد مدینه شدن و قبائل افراد می آمدن مهار شطور پیامبر رو می گرفتن که آقا شما اینجا نزول اجلال بفرمایید، اینجا تشریف بیارید، تو قبیله ما می خواستن افتخار نصیب اونها بشه. پیامبر خدا می فرمود ده اون ناقه اینها مأموره، این شطور مأموره، هر کجا زانو زد من همونجا توقف کن. که آمد در همین نقطه‌ای که الان مسجد رسول خداست،
مسجد النبی،
مسجد النبی، همینجا ناقه زانو زد و پیامبر این زمین رو خریداری کرد و تبدیل به مسجد کرد. منتها در این ایامی که هنوز مسجد ساخته نشده بود، در خانه ابو ایوب انصاری اونجا که نزدیک مسجد بود، همونجا حضرت سکونت کردن تا مسجدشون بنا شد. به هر حال پیامبر با آمدن به مدینه حکومت تشکیل داد و این حکومت به تدریج گسترش پیدا کرد و پیامبری که در مکه تحت فشار و شکنجه کفار مکه بودن، هم خود ایشون و هم مسلمون ها، کم کم اقتداری پیدا کردن. ابتدا که آمدن مدینه با یهودیان مدینه یک عهدنامه رو امضا کردن. خیلی جالب این عهدنامه، یعنی مردم دنیا بدانن پیامبر چه شخصیتی بود. پیامبر نیامده بود خون ریزی بکند، نیامده بود آدم کشی بکند. پیامبر پیامبر رحمتا للعالمینه و ما ارسلناک الا
رحمتا للعالمین.
قرآن مجید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. حالا در سیره پیامبر اشاره خواهیم کرد که قرآن مجید از شخص پیامبر چه تعبیراتی میکنه. پیامبر رحمت بود، پیامبر رأفت بود، پیامبر اخلاق بود رسول خدا.
یه معاهده ای رو امضا میکنه معاهده با یهودی مدینه،
لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین ما هم مال خود، هیچ فشاری نیست، اجباری نیست که کسی بیاد دین اسلام رو قبول بکنه. شما در کنار ما زندگی کنید، ما هم در کنار شما زندگی میکنیم، شما به دین خودتون، ما هم به دین خودمون، از ناحیه ما به شما آسیبی نمیرسه، شما هم به ما آسیبی نرسه،
یه زندگی مسالمت آمیز اونجا با هم داشته باشید.
ببینید این شروع اسلامه. یعنی پیامبر وقتی حکومت هم تشکیل میده با کسانی که خارج از محدوده و مرز دین اسلام هستن، برخوردشون برخورد مسالمت آمیزه. و وقتی این جنگ ها با یهود بنی نظیر و یهود بنی قریزه و یهود بنی قینقا که اینها در مدینه بودن اتفاق افتاد، که نقض عهد از اونها شروع شد.
اونها بر عهدی رو نقض نکرد،
اونها پیمان شکنی کردن، اونها پیمان پیامبر رو شکستن. بنی نظیر تصمیم گرفتن پیامبر خدا رو به قتل برسونن، به ترور بکنن، ولی قرار نبود که اینها زندگیشونو داشتن، پیامبر خدا هم با مسلمونا زندگیشونو داشتن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراهی در دین نبود، هر کسی هر دینی رو میخواد انتخاب بکنه انتخاب بکنه. کم کم اسلام وقتی توسعه پیدا کرد و گرایش مردم به اسلام زیاد شد، خصوصا در میان انصار مدینه، تعداد زیادی از انصار اینها بت پرست بودن، مثل عمرو بن جموح اینها بت پرست بودن، وقتی اسلام رو یافتن، اون حلاوت و شیرینی دین رو چشیدن، اقبال کردن به اسلام. همین بت پرستانی که تا دیروز بر بت سجده می کردن، تو جنگ در صف مقدم جبهه فداکاری میکرد،
در رکاب پیغمبر میجنگیدن.
جالب، من اینو خدمت بینندگان محترم و شنوندگان محترم عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، مثل عمرو بن جموحی که این یک شخصی بود با عصا راه میرفت، یه مقدار پاش مشکل داشت، در جنگ احد پسرانش آمدن خدمت پیامبر عرض کردن یا رسول الله، پدر ما میگه من حتما باید بیم در جبهه شرکت کنم.
با این وضعیتش،
این آدمی که بت پرست بود در مدینه، ما به پدرمون میگوییم که پدر ما هستیم، فرزندان تو جوانیم، میریم در جبهه حضور پیدا میکنیم. اون میگه نه
الا ولابد،
من منم باید بایم بیام در جبهه حضور پیدا کنم. پیامبر رو به حضور طلبید، بهش فرمودن که خب فرزندان تو هستن، تو هم مشکل داری، پای شما مشکل داره. گفت یا رسول الله، اونها برای خودشون میخوان به سعادت برسن، من چرا به سعادت نرسم؟ من دلم میخواد با همین عصا وارد بهشت بشم. خیلی جالب،
خیلی.
و باقدی نقل میکند آمد در صف مقدم جبهه، خودش و فرزندش هر دو شهید شدن در اون. عرض میخوام بکنم به خدمت بینندگان محترم، پیامبر خدا چه تحولی ایجاد کرد.
اساسا این خودش یک معجزه پیامبره که بر دلها حکومت بکنه،
که در یک زمان کوتاهی اومد
تحول بکنه آدمو.
ببینید جوانها رو که قلب پاکی دارن و هنوز قلب آلوده نشده، خیلی به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید قلب نوجوان و جوان مثل یک زمین آماده ای میموند که هر چی در او بریزی جواب میده. اما وقتی انسان یک گرایشی پیدا کرد، یه مدتی به اون دین معتقد شد، خیلی مشکل او رو بازگردوندن. پیامبر اینطور انسانها رو توانست متحول کنه و به تعبیر حضرت عالی این جز یک معجزه الهی نبود. هم سخن از حلقومی بیرون می آمد که اون حلقوم حق بود، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هم این سخن توأم با خلق بود، هم سخن سخن حق بود، هم جدای از این که این سخن از یک حلقوم پاکی بیرون می آمد، از دل برمی خواست. سخن چون از دل برآید بر دل نشیند، و چون از زبان برآید از گوش تجاوز نکند. این سخن از دل برمی آمد. پیامبر خدا عامل بود به اون چی که می فرمود. نه تنها عامل بود، قرآن مجید می فرماید تلاش پیغمبر برای هدایت انسانها به حدی بود که مثل این که می خواست خودشو هلاک بکنه، جانشو در این راه بده. طمع داشت در این که انسانها نجات پیدا کنه،
هدایت بشه.
به هر حال سال ششم و سال هفتم سالهاییست که پیامبر نامه ها رو شروع کردن به سران قبائل، به ابرقدرت های اون زمان و ملوکی که بودن، ولو این ملوک ابرقدرت نبودن اما در یه نقطه اینها
صاحب نفوذ بودن،
صاحب نفوذ بودن اینها. مثلا فرض بفرمایید که در یمن ملوکی بودن که اینها از ابرقدرت فارس تبعیت میکردن، یا در حیره، سلاطین حیره و ملوک حیره، اینها ملوک بودن، پادشاه بودن اما زیر مجموعه ابرقدرت فارس بودن. اینطور ملوکی در قسمت غرب بودن مثل در فلسطین و در دمشق و سوریه و ترکیه، اینها از ابرقدرت روم تبعیت میکرد. پیامبر خدا برای اینها نامه نوشت و این نامه ها ولو از نظر مضمون یک چیز بیشتر نبود، ولیکن همش در راستای هدایت انسان ها. امروز یه نامه ای رو خدمت بینندگان محترم عرض میکنیم که این نامه رو پیامبر خدا به بزرگ یمامه به نام حوزت ابن علی.
یمامه کجا بود؟
یمامه عرض می شود یک نقطه است در همون جزیره العرب، در همون جزیره العرب اونجاست یمامه.
بله.
و در قسمتی است که به بحرین نزدیکه یمامه، اون قسمت قرار داره. نامه‌ای که پیامبر نوشتن به کسی است که پادشاه و ملک بوده در این منطقه. مرقوم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه و
سلم علی محمد و آل محمد
الی حوضة ابن علی. حوضة سلامون علی من تبع الهدى. اینجا یه نکته جالبی است، من خدمت
بینندگان
عرض بکنم. ما معمولا وقتی مسلمان ها به هم دیگه برخورد میکنیم میگیم سلامون علیکم.
بله.
اما چرا پیامبر اینجا فرمودن سلامون علی من تبع الهدى؟ سلام سلامتی است. ما برای مسلمان ها سلامتی میخواییم، اما برای کسانی که در مسیر اسلام نیستن، برای اونها سلام میکنیم که بیان از هدایت تبعیت کنن. لذا پیامبر نامه رو با این عبارت سلامون علی من تبع الهدى، سلام بر کسی که پیروی بکند از هدایت.
چقدر حرف تو همین جمله رو همین شروع نهفته. بله.
ظلم نکند، فساد نکند، بیاد از هدایت تبعیت بکن. بعد فرمودم که برای اون مرقوم فرمودن اعلم ان دینی سیظهر الی منتهى الخف والحافر. این یه خبر غیبی است. فرمودن که بدان دین من تا هر کجایی که یک جنبنده ای هست، یک موجود متحرکی، یک موجود حیی هست، تا همه اونجا ظاهر خواهد شد. این فرمایش پیامبر امروز محقق شد. نفرمودن این دین من اختصاص داره به یک قاره، به یک شبه جزیره که جزیره العرب باشه. نه، سیظهر دینی الی منتهی، منتهای نهایت، نهایت خوف و حافر. خوف
یعنی چی؟
حیوانی رو میگن که سم داشته باشه.
آها.
حافر حیوانی رو میگم که سم نداشته باشه. مثل چی؟ مثل شتر. شتر سم نداره.
بله.
این حیوانات حیواناتی بودن که راه میرفتن دیگه، مردم رو جابجا میکردن. این کنایه است.
بله.
تا هر کجا راه هست مردم مسافرت میکنن، جابجا میشن، دین من به همه اونجا خواهد رسید
و نفوذ میکنه.
این خبر غیبی رسول خدا
که امروز شاهدش هستیم دیگه، میبینیم با چه گستره ای اسلام الحمدلله
و قرآن هم به همین حقیقت تصریح کرده. قرآن میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینو خدا وعده داده، لیظهره علی الدین کله. پیامبرم فرمود دین من ظاهر میشه برای هر کجایی که انسان ها هستن. حالا اگر کسی نگوید که اون روز مثلا قاره امریکا شناخته شده نبود، آیا پیامبر اونجا هم هست؟ پیامبر فرمود دین من برای همه جاها
فراگیر میشه، فراگیر خواهد که دیگه اوجش رو انشالله عصر ظهور میبینیم دیگه این فراگیر.
بعد فرمودن بهش فاسلم تسلم، اسلام بیاور تا سالم بمانی. این نامه رو پیامبر به همین مضمون برای همه شخصیت ها فرستادن، از پایین تا بالا. حالا یا یک ابرقدرتی بوده، یا یک پادشاهی بوده در یک منطقه، یا رئیس قبیله ای بوده، یا یک آدم سرشناس و شناخته شده ای بوده. اسلم تسلم،
اسلم تسلم،
اسلام بیاور تا سالم بمانی. من این جمله رو بایستی یک مقدار توضیح عرض بکنم برای بینندگان محترم. سالم بمانی یعنی چی؟ سالم بمانی وقتی مسلمان شدی، مسلمان خونش محترمه، مالش محترمه، ارزش محترمه، ناموسش محترمه. اینا جزء اصول اسلام هست. وقتی انسان مسلمان شد در امنیت به سر می، هم امنیت دنیوی داره و هم امنیت اخروی. من از قرآن بهره بگیرم. خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید که الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. انسان مؤمن شد و ستم نکرد، امنیت برای اوست. یکی از بزرگان این وقتی به من میفرمود که من هر وقت یه اضطراب درونی، یه استرسی پیدا میکنم و ناراحت میشم، این آیه به من
آرامش میده،
به من نوید میده، به من آرامش میده. خدای متعال میفرماید که الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ولم یلبسو ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن. و خدا وعده‌ای که داده وعدش تخلف ناپذیره، ان الله لا یخلف المیعاد. اسلم تسلم، هم سلامت دنیوی خواهی داشت و هم سلامت اخروی خواهی داشت. جالبه که پیامبر خدا این نامه رو دادن به شخصی به نام سلیت ابن عمر یا سلیت ابن عمر. من این ضبط و ضبط سلیت رو دو گونه خوندم، سلیت و یا سلیت. سلیت اگر باشه مسقره، چون برادر ایشون سهیل ابن عمره، او نامش مسقره، شاید اینم مسقر بوده.
خیلی خوب، حالا سلیت یا سلیت.
سلیت حرفای این فرستاده رو بشنوید، که حرفای این فرستاده در حقیقت توضیح همون اسلم تسلمه. این فرستاده پیغمبر آمد پیش حوزت ابن علی که پادشاه یمامه بود،
بله،
و نامه رو تقدیم کرد به ایشون و نامه رو باز کرد و ایشون مطالعه کرد، دید نوشته درش اسلم تسلم. این آقا فرستاده پیامبر به ایشون گفت انما سودت که ازامون حائله و ارواحون فی النار. تو بزرگ آقا رهبر مردم یمامه شدی، کی تو رو رهبر کرد؟ استخوان‌هایی که از بین رفته، کسانی که کافر بودن، مثلا پدران تو، تو رو به این سمت گماشتن، چون میدونید پادشاهی موروثی بوده دیگه. ولی سید و بزرگ میدونی چه کسی هست؟ انما السید من تبع من ایمان. سید و آقا کسی است که پیروی از دین بکنه. ثم زود به تقوا، بعد تقوا رو پیشه بکنه. این حرفا حرفای فرستاده است،
سفیر پیامبر در واقع.
بعد به ایشون گفت که و ان قوما سعدوا برأیک فلا یشقون بک. این کسانی که با رأی تو تا حالا زندگی کردن، سعی کن به وسیله تو اینا بدبخت نشن، شقی نشن. و انی آمورو که به خیر مأمورم به، من تو رو به بهترین چیز دعوت میکنم. و انها که من شیء منتها ان، و تو رو میگم پرهیز بکن از چیزی که بایستی پرهیز بکنی. گفت چیه؟ گفت آمارو که به عبادت الله، بیا خدا رو بندگی کن، بیا خدا رو پرستش کن. و انها که ان عبادت شیطان. این دوتا اصل، بندگی خدا،
خدا و اعراض از شیطان.
چرا؟ چون شیطان دشمن انسانه. آیاتی که در قرآن مجید هست، خداوند متعال فرمود شیطان دشمن شما، اصلا دشمنش که نمیه، عدو مبین. فان فی عبادت الله الجنه، فایده عبادت خدا بهشته، و فی عبادت شیطان النار. فان قبلت قلت ما رجوت، اگر گوش کردی و این حرف رو گفتی، مسلمان شدی، همون امیدی که داری بهش میرسی. و امنت ما خفت، ایمن میشی از اون چی که میترسی. و این عبیت، اما اگر نپذیرفتی، بیننا و بینک کشف القطاع و حول المطلع، امر به آخرت، بگذار پرده ها کنار بره، آخرت معلوم بشه،
اونجا میفهمی چه
خبر، اونجا معلوم میشه چه خبر هست. خب این نامه پیامبر
و این بشارت و اینم انذارش در بود.
حوزه وقتی این حرف ها رو شنید، به این فرستاده پیامبر گفت قد کان علی رأیون اختبر رو به الامور. من تو این کارها صاحب رأیم، خودم صاحب نظرم، با اون رأیم امور رو ارزیابی میکنم، سنگین و سبک میکنم، ببینم چه بایستی بکنم. الان فقط تو، من الان بر رأیم مسلط نیستم، متحیر شدم،
حالا نمیدونم چی بگم،
نمیتونم تصمیم
بگم، به من اجازه بده من فکر بکنم.
فموزعه من قلبی هوا، من الان دلم پیش خودم نیست، مسلط بر رأیم نیستم. فجعل لی فسحتن یرجو الیها الیه فیها رأیی فعجیبو که انشاءالله. یک مهلتی به من بده، من رأیم نظرم رو
یه سبک سنگین
سنگینی بکنم، بعد به شما جواب میده. واقعی نقل میکند که بعد از آنی که این فرستاده پیامبر
برگشت،
نه هنوز بر نگشته، اونجا بود، یک شخصی از دوستان این حوزه پادشاه یمامه از دمشق بر او وارد شد به نام الاکوان، اکوان دمشقی، یه آدم جا افتاده مسیحی بود. استعذن علی حوزه، اجازه ملاقات گرفت و آمد داخل شد. حوزه تا او رو دید بهش گفت که یه نامه‌ای به من رسیده از یک شخصی در مدینه و من رو دعوت کرده به اسلام و من جواب رو ندادم، هم منتظرم که چی بگم جواب. ایشون در پاسخ گفت لمن لا تجیبو، چرا جواب نمیدی؟ قال ولنتو به دینی. این ولنتو با وات یعنی من بخیلم، نمیتونم از دینم دست بکشم. من مثل تو مسیحی هستم، نمیتونم دست از دینم بکشم. و انا املک قومی و انا تبعته لا املک، من فعلا حکومت دارم میکنم، اگر من بیام از این پیامبر اطاعت بکنم، مردم من، کسانی که زیر دست من هستن، از من جدا میشن. قال، اون شخص رومی بهش گفت که والله لئن تبعته لیملکنک، اگر از او پیروی بکنی همین ملک تو، همین مقام تو برقرار میمونه. و ان الخیر لک فی اتباعه، خیر تو در این است که پیروی کنی. و انه النبی العربی الذی بشر به عیسی ابن مریم. خیلی عجیب،
اینو اکوان میگه،
اکوان یا اورکوان. گفت این همون پیامبری است که عیسی ابن مریم بهش خبر داد،
بشارت داده بود.
عنایت کنید آیا شریعتی، یه نکته رو من از قرآن عرض بکنم، چون در آستانه ولادت پیامبرم هستیم. اگر مسیحی ها در اون زمان، خصوصا مسیحی ها، توجه کنن به این نکته، اگر مسیحی ها در اون زمان وقتی این آیات نازل شد و همینطور یهودی ها، اگر واقعا چنین نبود اعتراض میکرد. خدای متعال در قرآن مجید مکرر اینطوری میفرماید الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل.
یعنی اونجا نوشته شده،
هم در تورات نوشته شده،
هم در انجیل،
هم در انجیل. اوصاف پیامبرم نوشته شده. این در سوره مبارکه اعراف بود آیه که تلاوت شد. در سوره مبارکه صف خداوند متعال از قول حضرت عیسی اینطوری نقل میکنه و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد
صلی الله علی محمد و آل محمد. و
نیامدن اعتراض بکنن. چرا نیامدن اعتراض بکنن؟
اگر نبود قطعا اعتراض میکردن.
چرا نیامدن اعتراض بکنن؟ قرآن میفرماد الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءه. اینا پیغمبر رو مثل بچه‌هاشون میشناسن. چطور فرزندانشون رو میشناسن؟ پیامبر رو اینطور میشناسن. یعنی تمام خصوصیات، اوصاف پیامبر در تورات و انجیل آمده بود.
پس چرا این گرایش اونجوری که باید و شاید نبود؟ همون تعصب.
این یه فرصتی رو میطلبه.
حالا کوتاهی اشاره
کوتاه من عرض بکنم. بزرگ یهود به برادرش ابو یاسر گفت، گفت من برام قابل قبول نیست که پیامبری از اولاد اسحاق خارج بشه و در اولاد اسماعیل داخل بشه. این برام قابل قبول نیست.
نیست، نمیپذیریم ما.
این اجمال قضیه است.
بله.
ولی خب برخیشون هم آمدن، مثل مخیریق. مخیریق یهودی بود، خیلی آدم متمکنی بود، در جنگ احد آمد به یهودی ها گفت میدونید این پیغمبر، پیغمبر خداست. آمد تمام اولش هم به پیغمبر بخشید و رفت در جبهه احد به شهادت
شهید.
بله، افرادی هم بودن اینطوری. قرآن مجید راجع به نصارا و مسیحی ها این عبارتو داره، خیلی زیباست میفرماید که ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. پیامبر میبینی اینا وقتی آیات قرآن میشنون گریه میکنن. یه ادهشون هم این چنین
بود، تحول اینجوری هم ایجاد میکنه.
حالا ای حال ایشون گفت که بپذیر. این پیامبر همون پیامبریست که بشر به عیسی ابن مریم و انه لمکتوب عندنا فی الانجیل، همون چیزی که در قرآن آمده، اسم ایشون در انجیل مکتوبه، آمده محمد رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد ایشون یه نامه نوشت برای پیامبر، پادشاه یمامه یه نامه نوشت، بعدا نوشت ما احسن ما تدعو الی و اجمله، تدعو الی و اجمله، اون دینی که تو دعوت میکنی ما رو به سوی اون دین چقدر نیکوس و چقدر زیباست.
خوشش
اومد. اسلم تسلم و انا شاعر قومی و خطیبهم و العرب تهاب و مکانی. من خطیب قوم خودم هستم، شاعر قوم خودم هستم و عرب از من وحشتی دارن، هیبتی دارن. فجعل لی بعض الامر اتبعک، یک مسئولیتی و منصبی رو برای من قرار بده، منو جانشین خودت بکن، من از شما پیروی میکنم. این جمله رو گفت. خب پیروی و منصب پیامبر یه چیزی نیست که دست پیامبر باشه که کسی رو جانشین خودش قرار بده. بعدم یه کسی که دنبال مقامه، خدای متعال بهتر میدونه چه کسی رو جانشین قرار بده. مکرر این سوال از پیغمبر شده، جاهای دیگه هم از پیامبر سوال شده که یا رسول الله شما مقام خودتون رو بعد از خودتون به ما واگذار بکنید، من از شما تبعیت میکنم. پیامبر فرموده است که در پاسخ که این کار به دست من نیست، ذاک الالله یزعه حیث یشاء، این دست خداست،
او باید بگه،
او باید تعیین بکنه. لذا ما امامیه معتقدیم امام رو باید خدا تعیین بکنه، همونطور که پیامبر رو خدا
خداوند تعیین میکنه.
بله. این
پس درخواست کرد که یه سمتی، یه پستی به من بده، من از تو تبعیت بکنم.
بعدم یه جایزه ای داد به این فرستاده و لباس هایی داد و یک چیزی هم برای پیامبر فرستاد.
خیلی
و طولی نکشید که از دنیا رفت این شخص. ولی خب به هر حال این مسائل
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. تسلط و اشراف شما به تاریخ خیلی ستودنیه و خیلی مر خوشحال میکنه. خیلی وقتا از تاریخ که میشنویم، مخصوصا با بیان شیرین شما، خیلی سر ذوق میایم، ولی حیف که فرصتمون محدوده و وقتمون کمه. انشالله دوستان مباحث رو رصد بکنن و پیگیری بکنن که انشالله تا حدودی با سیره انبیا، با سیره نبی ختمی و با سیره اهل بیت گرانقدرشون آشنا بشین و با اون نامه ها و مکتوب هاشون انشالله روزهای سه‌شنبه رو از دست ندید. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز دوستانمون صفحه 159 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه اعراف، آیات 68 تا 73 این سوره مبارکه رو به اتفاق تلاوت بکنیم. و چقدر خوبه در شب میلاد با سعادت پیامبر رحمت نبی اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی پیامبر اعظم و اهل بیت گران قدرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجون خیلی مبارکتون باشه این ایام انشالله بهترین ها برای همه شما تو این روزها و شبها اتفاق بیفته یه جمعی از دوستانمون هم الان الحمدلله در مشهد هستن ظاهر اولی هامون دوستانی که با همت و همراهی و همکاری شما و سازمان اوقاف امور خیریه این روزها به پابوسی امام هشتم مشرف شدن حاجای عالی عزیزمون اونها رو دارن همراهی میکنن البته بخش هایی از این زیارت بسیار دلچسب رو انشالله حسن ختام برنامه امروز ما ببینید گرچه سخنرانی حاجای عالی رو دوستان ما میتونن پنجشنبه از طریق همین برنامه حوالی همین ساعت همیشه خدمتون میرسیم ببینند و بشنوند امشب و فردا از روزها و شبهای ممتاز شب و روز 17 ربیع یه سری اعمالی هم داره که بد نیست تا جای نظر اینجا بشه اشاره مختصری بکنند و بعد انشالله از آسد رضای صدر بشنوند
خداوند انشالله توفیق بده که فردا که روز بسیار مبارکی هست دو تا ولادت بزرگ ولادت حضرت پیامبر اکرم و فرزند بزرگوارشون سلام الله علیهما فردا روزش مستحب انسان روزه بگیره غسل بکنه و دو رکعت نماز هست با آدابی که
انشاءالله دوستان زیر نویس میکنن تو کانالمون هم اگه شد میذاریم
و زیارت پیامبر اکرم وارد هست
و زیارت
امیرالمومنین وارد هست انشاءالله عزیزان فراموش نکنن
انشاءالله خیلی خوب آجا ما این هفته داریم از شخصیت علمی از تلاش ها و مجاهدت های مرحوم آیت الله آسد رضای صدر صحبت میکنیم و ازشون یاد میکنیم و این کتابی رو هم که معرفی کردم قبلا خدمت دوستان الان اینجا هست پیش روی من راه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر دوستان نشون بدن بسیار کتاب خوبی است کتاب سال ولایت هم شناخته شده این کتاب و سیره و زندگی پیامبر رو خیلی روان و سلیس مرحوم آسد رضای صدر اینجا به رشته تحریر درآوردن. ممنون از همه دوستانی که زحمت کشیدن و این کتاب رو تدوین کردن. حاجای نظری عزیزمون هم با مرحوم آسد رضای صدر محشور بودند و مراوده داشتن. یه مقداری از این مراودات و تعاملتون رو ایشون بگید برامون.
مرحوم آیت الله صدر اخوی بزرگ حضرت آیت الله آقای آسد موسای صدر هست که در لبنان بوده.
بله.
و مرحوم آقای صدر پسر حضرت آیت الله العظما آقای آسد صدرالدین صدر هستن.
ایشون عالم بزرگ.
عالم بزرگواری بودن. و خود ایشون یک شخصیتی بود جامعه بین معقول و منقول. مرحوم آقای آسد رضای صدر. و شبهای پنجشنبه ایشون در منزلشون یک جلسه در حقیقت وعظ برای روحانیون داشته. منزل ایشون هم اتاقها هم حیات منزل ایشون پر می شد از جمعیت. و خود ایشون مباشرتاً سخنرانی می کرده. من یادم هست. و خیلی مفید بود. ما سعی داشتیم اون وقت جوان بودیم. سعی داشتیم حضور پیدا کنیم شبهای پنجشنبه در جلسه درس اخلاق ایشون. مستحضری که در حوزه این رسم هست که آقایون روحانیون خودشون برای خودشون هم درس اخلاق دارن. یکی از روزها هم تو مدارس هست و هم در خود حوزه درس اخلاق هست. الان هم بعضی از مراجع درس اخلاق گذاشتن در حوزه. و بایستی باشه، اخلاق بایستی در کنار علم آموزی باید اخلاق آموزی و مثل دو تا بال پرنده که اینها هر دوش نیاز هست برای اوج گرفتن و پرواز کردن. به هر حال ایشون جلساتو داشت، جلسات بسیار پرباری بود
و صاحب نفس بودن ایشون.
صاحب نفس بودن و مدرس توانمندی بودن هم در رشته معقول و هم در رشته منقول. من یادم هست تدریس میکرد و جدای از این قلم خیلی زیبایی داشت. ایشون کتاب‌های زیادی به فارسی نوشتن. قلم خیلی قلم جذابی است. یعنی انسان خواننده وقتی کتاب‌های ایشون رو می‌بینه دوست داره بخونه. تفسیر سوره حجرات دارن ایشون. بعد خوندم تفسیر سوره حجرات ایشون. خیلی
فکر کنم سال 73 هم ایشون به رحمت خدا
رفتن. بله بله. خیلی کتاب خوبی به فارسی نوشتن ایشون. یه کتاب ایشون در اثبات وجود خدا نوشتن به نام نشانه‌هایی از او. من به بینندگان پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو حتما ببینن.
نشانه هایی از او.
شاید هزار دلیل شاید ایشون اقامه کرده برای اثبات وجود خدا. خیلی کتاب جالب
است. انشاءالله دوستان
خصوصا برای نسل جوان این کتاب لازمه دیدنش. دنبال این کتاب های اعتقادی میگردن. میخوان یک کتاب روانی باشه، نه اون استدلال های فلسفی. خیلی کتاب خوبی هست. این کتابی راجع به حسد دارن، راجع به صبر دارن. کتاب های متعدد دارن و این کتاب هم کتاب بسیار خوبیه. ایشون با اون روح بزرگی که داشتن و در این حال متواضع اول این کتاب میفرمان که من تاریخ نویس نیستم، متخصص در تاریخ هم نیستم، من که نمیتونم سیره پیامبر رو به تصویر بکشم، یک گوشه ای از زندگی پیامبر رو در 12 بخش کتاب رو تنظیم کردم.
بسیار خوب. انشاءالله دوستان تهیه بکنن همین کتاب رو، هم کتاب های دیگه مرحومه آیت الله صدر رو، و انشالله بهره مند بشه. ما خداحافظی بکنیم، وقتمون کمه، دعا بکنید و همه آمین بگیم انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا این دو روز مبارک رو، 17 ماه ربیع رو، بر همه مسلمان ها مبارک کرد.
الهی آمین.
خدای باران رحمتت رو بر ما نازل کن.
الهی
خدای جوان های عزیزی که دخترها و پسرهایی که این روز رو روز ازدواجشون و شروع زندگیشون قرار دادن، زندگی خوبی بر اونها قرار
بده.
اون کسانی هم که هنوز وسیله ازدواج براشون فراهم نشده، خدایا وسیله ازدواج رو برای اونها فراهم بفرما. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. خدایا از لغزش های ما درگذر. نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای نظری. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. باید خداحافظی بکنیم. فردا انشاءالله در روز میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت تو خواهیم رسید با حضور حاجای لقمانی عزیز و گران قدر. بخش هایی از این زیارت دلچسب ظاهر اولی ها رو ببینید. عیدی امروز و امشب ما باشه به همه بیننده ها و شنونده های نازنین و گران قدرمون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاج علی حسنی. سپاسگزارم. از امام رضا خودمون بزار رو بخوایم، همت بلند داشته باشیم و این رو بخوایم که آقا همنشین شما باشیم. همونجور که همتون حتما شنیدید تو این چند روزی که بودید، امام رضا فرمود هر کسی که زیارت من رو انجام بده، من سه جا در هولناکترین جاهای قیامت من میام به بازدیدش. یکی اونجایی که نامه عملت رو میخوان بهت ارائه بدن، 70 سال عمر کردی، 80 سال عمر کردی، تمام نامه عملت رو ارائه میدن که همه ببینن. خیلی بد زمان خطرناکیست. یکی موقعی که از صراط بخوای رد بشی، اند از صراط، و یکی هم اند المیزان، وقتی که اعمال ما رو وزن میکنن، اما اعمال ما رو با ترازو وزن میکنن، اعمال ما رو بزنن پیش اعمال امیرالمومنین، نماز ما رو میزنن پیش نماز اون، میزان الاعمال اون. اینجا آدم خجل و شرمنده شد. امام رضا فرمود اینجا میام سرم، اینجا ها میام سرم. البته نه اینکه فقط این سجا، این سجا هولناکترین جاییست، ولی اونها به تعدادی که شما ظاهرش میشین اونها ظاهرت است، به تعدادی که شما ظاهرش میشین اونها ظاهرت است. دل دل گتم داری I'm